بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم. محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. يقينا وجود مبارك قمر بني هاشم یک چهره ناشناخته ای در بین امت اسلام، حتی شیعه هم از شخصیت الهی و ملکوتی او ناآگاه. ما دلیلی در قرآن و روایات بر انحصار عصمت در یه تعداد معینی نداریم. بعضی ها تو ذهنشونه که 14 نفر دارای مقام عصمت هم. یکی از عالی ترین مقامات انسانه که در عالم ماده زندگی میکنه و در حوزه قوی ترین جاذبه های جسمیه، ولی اون انسانی که عصمت داره نه اینکه نتونه گناه بکنه، گناه نمیکنه. فکر نکنید مقام عصمت اجباراً معصوم را از افتادن در خطا و گناه حفظ میکنه، اختیار معصوم را از گناه کردن خدا قطع نکرده، ولی معصوم نه گناه فکری داره نه گناه نیتی داره نه گناه اخلاقی داره و نه گناه عملی. اما اینا 14 نفر نیستن، چون این عدد دلیل نداره، یعنی هیچ کجا خدا نفرموده دارندگان مقام عصمت 14 تا. بعضی ها که یه مقدار بهتر فکر میکنن و بیشتر با وحی آشنان، میگن 124,000 پیغمبر دارای مقام عصمت هم. راست میگن، دلیلشون هم آیات قرآن. یک دلیلش یکی از آیات اوائل سوره یوسفه. دقیقاً سن اون زمانش رو نمیدونم، اما یقین بدونید که از مرحله بلوغ جسمی گذشته بود. به تعبیر امروز یه جوان 16، 17، 15 کپسول شهوت جنسیه، اینو که نمیشه منکر شد. بشریت انبیا با بشریت ما فرقی نداشته، اونا میخوردن، میخوابیدن، ازدواج میکردن، کار میکردن، زحمت میکشیدن. انما انا بشرون مثلکم، نه انسانون مثلکم. اصلا پیغمبر در انسان بودنش اصلا نمونه نداره، هموزنم نداره. معجزه قرآن اینه که همه چی رو دقیق و به جا حرف میزنه. قل انما انا بشرون مثلکم، نه انسانون مثلکم. یعنی اسکلت من، سر و گردن من، موی سر من، چشم من، گوش من، پای من، دست من، خوردن من، راه رفتن من، ازدواج من، بچه دار شدن من مثل شماست، فرقی نمی کنه. چون بدن از عنصر همین جهان مادی بوده. خب حالا یه جوان 15-16 ساله بسیار بسیار وابسته به یک بدن سالم و اندام درست، قیافه هم از نظر شکل بی نظیر، یعنی سمبول زیبایی در انسان یه دونه زن نیست، یه مرد، یوسف. ما ملتشو نمیدونیم، معمولا ملت میگن زیبایی جهت داده شده یه به طرف زنه، زیبایی معمولی به هر دو طرف جهت داده شده، هم به زنان هم به مردان. البته ما میگیم خوشگله بدگله، پروردگار با معیارای ما هیچکی رو نمیسنجه. خدا مخلوق خودش رو که نگاه میکنه میگه الذی احسن کل شیء خلقه، هیچی رو نازیبا خلق نکرد. معلوم میشه ما در ارزیابی اشتباه کاریم. این دختر خیلی زیباست، این دختر خیلی بیریخته، این نژاد زرده، این چشاش کوچیکه، این نژاد سیاهه. خدای عرفا رو نمیزنه، خدا میگه من خودم جمیلم، مصنوع و مخلوقم هم جمیله. تو میگی سیاست، تو میگی بیریخته، من نمیگم. احسن کل شیء خلقه. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشد همه کج است چرا؟ این چه شکمیه؟ این چه زانویه؟ این چه پای پت و پهنی؟ چه گردن درازیه؟ چقدر بیریختی؟ گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ نقاش من که خودش جمیله، هر نقشی رو بر صفحه خلقت زده جمیله، چون لا یصدر من الجمیل الا الجمیل، از وجود زیبا جز زیبا صادر نمیشه. در کج من مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خوا، تو کاشون بار بذارو من، تو جاده منو نبر، چون من علائم راهنمایی رو نمیشناسم که، تو فقط بار بذارو من. و هر حیوانی رو بار میکنن وای میسونن و بار میکنن، چون اگه بخوابونن و بارش کنن نمیتونه بلندش. شتر رو میخوابونن بارش میکنن، سنگین ترین بار رو هم رو شتر میذارن. حالا بار گذاشتی رو من، اول مرز کاشون رهام کن، خودتم بی بالا بار بخواب، چون من میدونم این بار رو میخوای ببری کرمان. من از کویر لوت راه و درست میرم، تو هم که خواب باشی باش، من بار میرسونم کرمان، اشتباه نمی کنم. چون میدونم هفش درو تو کویر لوت آب پیدا نمیشه، تو کاشون آب هفش روزم هم میخورم، در مسیر که دارم میرم به اندازه مصرفم از منبعی که خدا در درونم قرار داده مصرف میکنم. اینا حالا همش بمونه. شما پیش کسی که داره دقیق ترین جر سقیل رو در دنیا میسازه، دقیق ترین جر سقیل، شما برو پیش او بهش بگو دقیق ترین جر سقیل جهان ساخت توه، میگه نه، دقیق ترین جر سقیل در جهان شطوره، چون اون میله تکیهش، اون شکل پاش، اون مقدار شکم، اون مقدار گردن اینقدر دقیقه که سنگین ترین بارو با یه حرکت بلند میکنه. سازمان و ساختمان جر سقیلی در دنیا دقیق ترینش در شطوره. تو برای چی در با عیب منو نگاه میکنی؟ چرا؟ نقاش من عیب داره، خود من عیب دارم، آدم نفهم. اصل در این عالم موجود نازیبا وجود داره؟ نداره. حالا این نقاش ازل و ابد زیبایی رو در یوسف کاملش کرده، اما بازم شما برادران و خواهران کنار زیبایی یوسف خودتون رو حبس نکنید. اصلا حسن یوسف را به عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. اینجا خودتو معطل نکن. یوسف هم بعد اینکه 40-50 ساله شد، پیر شد و قیافه ورشکسته شد و بیشتر پیر شد و زیبایی به کل پرید و بعد اون قیافه رو بردن رو خاک قبر گذاشتن. اینجا معطل نشو و کنار هیچی هم معطل نشو، کنار پول معطل نشو، چون لله ملک السماوات والارض، کنار قدرت معطل نشو. منم نگو دروغ، ان الله علی کل شیء قدیر، کنار عقلت هم معطل نشو، بگو من میفهمم. اونی که میفهمه و همه چی رو میفهمه اسم واقعیش اللهه. در هر صورت قلم زیباسازی تو یوسف کامل شده، نقش رو به بهترین شکل کشیده، زن جوان 27 ساله مصری که خودشم از زیبایی بهره داشته عاشق این جوانی میشه که شوهرش رفته پول داده خریدتش، چون روزگاری بود که غلام و کنیز میخریدن. خب عاشق این جوان شد. این صریح قرآن. زن شوهر دار، این زیباترین زیبایان رو دعوت به زنای محسنه کرد، چون نمیتونست ازدواج بکنه که شوهر داشت، نمیتونست ازدواج موقت بکنه شوهر داشت. خب بنده اگه بایم چین خانوم زیبای جوانی تو کاخی که همه درها رو بسته و قفل کرده روبرو می شدم، زنی زیبا مفت، خرجم نداشت، پولم همان نمی خواست، فقط کامجویی می خواست، فکر می کنید من متدین مسلمون چند اندازه دوام می آوردم؟ 7 دقیقه خوبه؟ من خودمو میگم، شما رو که نمیشناسم، من به 7 دقیقه نمیکشید مقاومتم، رفته بودم. 7 سال در زیباترین سالن، با زیباترین در و پنجره، با زیباترین پرده، با زیباترین فرش، با لباسای زیبای این زن، با اشوگری ها، با تنازی ها، با حرکات شهوت انگیز درگیر با این جوان بود. پروردگار میگه فقط در جواب این زن تو این 7 سال تو خلوت کاخ گفت معاذ الله، اونی که منو خلق کرده راضی به این کار نیست، قبول نمی کنم. این اسمت. لذا اون آیه‌ای که درگیری زلیخا رو با یوسف توضیح میده، آخر آیه میگه انهو کان من عبادنا المخلصین، نه مخلصین. یعنی این بچه تا 21 سالگی میگه دارای مقام عصمت بود، حال تو زندان به مقام پیغمبری انتخاب شده، اونجا که دیگه قدرت عصمت قوی تره. پس انبیا هم معصوم بودن، 14 تا و 124 هزار. خیلی ها هم اینجا موندن، میگن معصومین عالم ائمه و انبیا، اما قرآن میگه اینجور نی که فکر میکنی. یه خانوم رو معرفی میکنه، جوان و چهره دار، شوهر نکرده، در منطقه یهودی نشین اورشلیم که فساد از زمین تا آسمون بود، فساد اقتصادی و جنسی و اخلاقی یهود، این دختر در این محیط به دنیا اومده. او دارای مقام عصمته. از قالت الملائکت و یا مریم ان الله هست تفاکه و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، در بین زنان جهانیان زمانت تو دارای مقام عصمت و پاکی هست. پس انحصار به عدد نداشت. 124,012 میایم این طرف تر. صدیقه کبرا: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. دوبار یطهر رو در این یطهرکم تطهیرا، یعنی این اهل بیت پیغمبر که یکیشون فاطمه بوده تطهیرن مفعول مطلق از نظر ادبیات عرب، در اوج عصمت بوده زهرا. پس انحصار به عدد معین. یه خود بیان جلوتر، اینا رو من دلیل دارم، وقت ندارم دلایلش رو بگم. تو کتاب اهل بیتم که 900 صفحه هست، یکی از 114 کتابیه که نوشتم، اونجا ثابت کردم که عصمت مقام انحصاری نیستش. بیه جلوتر، یکی از اونایی که دارای مقام عصمت قطعیه وجود مبارک زینب کبراست. یه جمله بگم در حق زینب کبرا، باورتون میشه؟ حتما شیعه این باورتون میشه. چرا باورتون نشه؟ خانوما رو که میشناسین، مادرامون، خواهرامون، زنامون، خواهرزنامون، نمیدونم زن داداشمون، خالمون، عممون، دیدین که بیشتر زنا با برخورد به یه حادثه مالی یا حادثه جسمی یا یه حادثه تلخ قوم خیشی میبازن خودشون، میبازن. حالا تا دوباره سر حال اولیه بیان یه خود طول میکشه. خیلی عجیبه. شما دورنمایی از عصر عاشورا رو بیارید تو ذهنتون، فقط دورنما. ما که الان نمیبینیم که عصر عاشورا، یه خانوم 72 نفر رو جلو چشمش سر بریدن و قطعه کرد. 3 شبانه روز آب گیرش نیامد. بعد شهادت ابی عبدالله جلو چشمش سر برادرشو به نیزه زد. بعدش ریختن تو خیمه ها، هر چی خیمه بوده آتیش زدن و خاکستر کرد. تمام اموال داخل خیمه ها رو غارت کردن. شب 11 یه دونه دوشک کهنه ندارن روش بخوابن، همه خاک. این زن باید از کوره در رفته باشه، به شدت حداقل به خدا بگه چی بود اینی که برای ما رقم زدی. حداقل امام صادق میگه عصر عاشورا: عمه جان، تعجبت ملائکت و سماوات و الارض من صبرک، از دینداری تو، اخلاق تو، استقامت تو در مقابل این حادثه. هر چی فرشته در عالم بود غرق در شگفتی شده بود. که زمین چه خبره؟ مگه میشه؟ ملائکم نمیتونستن تو رو باورت کنن. این مقام عصمت. یه خود دیگه بیان جلو. من به نوبت دارم میگم. جوونا، امام صادق میفرماید از زمانی که اکبر ما به دنیا اومد حد اکثر سنش 25 سال نوشتن، حد اقل سنش 18 سال، ولی باید 25 سال درست باشه، چون ائمه ما تو زیارت علی اکبر هم به خودش سلام میدن هم به اهل بیتش. معلوم میشه یه همسر بسیار با عظمتی داشته و بچه هم داشته. 25 سال. امام صادق میفرماید اینا رو من نشنیدم و اینا رو من خودم تو کتابات با جون کندن پیدا کردم، اقلا 50 ساله من کتاب جلوم بازه و قطع نشده، یعنی سفرم که میرم تو ماشین کتاب میخونم، کارامو میبرم. امام صادق میگه از زمانی که از لیلا به دنیا اومد تا روز عاشورا اکبر ما لم یشرک بالله طرفت عین ابدا، یه پلک هم زدن از خدا جدا زندگی نکرد. خب مقام عصمت من غیر از اینه. امام صادق خودش میشسته روزه علی اکبر میخونده، به روزه خون و به شاعر نمیگفته. تو این دهه عاشورا روزا که مردم میومدن خونه امام صادق، هر رو که میخواست روزه علی اکبر بخونه اینجوری به علی اکبر میگو به ابی ان و امی، پدرم امام باقر و مادرم ام فربه فدات بشن. این برای ما قابل درک نیست. به ابی انت و امی، این دیگه تمام روایاتمون داره، پدر و مادرم فدات بشن. بیان جلوتر. یکی دیگه از کسانی که دارای مقام عصمت، وجود مبارک قمر بنی هاشم. چند سال ایشون زحمت کشید به مقام عصمت رسید؟ اصلا در این دنیا من چند سالش بود که شهید شد؟ 33 سالش بود. 33 سال. 15 سال که مکلف نبود برابر با قوانین شرع. مکلف نبود. 33 سال. کل دوران تکلیف قمر بنی هاشم، کل دوران 18 سال بود. حالا برای این که بدونید کی بوده و چی بوده گوش بدین خوب، چون خیلی ظریف مسئله، خیلی لطیف. برای ما ثابته کاملا، کتاب هم هرچی دلتون میخواد از قرن سوم تا حالا، من آدرس بدم اسم ببرم براتون بیارم، دارم من از قرن سوم تا حالا من کتاب دارم. اول یه آیه قرآن براتون بخونم. یه دشمن خطرناکی رو با کل کارمندان دولتشو و ملتشو خدا نابود کرد، از بس که بد بودن. تو قرآن میگه فما بکت علیهم السماء والارض، نه آسمان براشون گریه کرد نه زمین، یعنی هیچ، پوچ، انگار نه انگار زیر این آسمون مثلا 1,000,000 نابود شدن یا روی این زمین. فما بکت از سما والارض، ما نمی فهمیم، خدا میگه آسمان و زمین گریه دارن ولی برای نابودی اینا گریه نکردن. بعضی ها میگن اینجا اهل در تقدیره، اهل آسمان ها گریه نکردن. از کجا دلیل دارید که اهل در تقدیره؟ بر چی با آیه اضافه میکنید؟ سریع قرآن، آسمان ها و زمین براشون گریه نکردن، درست؟ دارم شخصیت ابی عبدالله رو میگم. حالا روایت که خیلی داریم، خیلی، سن امیرالمومنین به امام حسین میگفت پدرم فدات که تمام وحشی‌های بیابون‌ها برات گریه می‌کنه. تمام وحشی‌ها، وحوش، تو جمله امیرالمومنین، تمام انبیا برای ابی عبدالله گریه کردن، مدرک داری. زین العابدین شام رو منبر که وایساد گفت کسی رو کشتید که آسمانها، زمین، فرشتگان، جن، کارگردانان بهشت، کارگردانان جهنم، ماهیان دریا، پرندگان هوا، تمام موجودات عالم براش گریه کردن. این متن روایاته. ابی عبدالله یعنی گسترده تر از همه موجودات، گسترده تر. فردا بعد از ظهر، من 2-3 ساعت مونده به غروب، بیرون خیمه ابی عبدالله خسته شده بود، نشسته سرش رو زانوش گذاشت خوابش بود. زینب کبرا چون خیمه گاتا میدان 107 قدم فاصله بود، صدا می اومد. دیدید که خیمه گا و میدان جنگ تو همین محوطه حرم بود، یعنی صحن ابی عبدالله میدان جنگ بود، همه اینجا کشته شدن، خیمه گام روبروش بود. اگر دیدید یه مدعی روزخونی گفت اینا بالای بلندی دیدن چی داره میگذره، قبول بکنید. خب حالا عصر، ابی عبدالله سرش رو زانوشه خواب. زینب کبرا شنید منادی عمر سعد داره میگه همین الان پیاده سوار، نظام سوار، سوار، نیزدار، شمشیر، همین الان حمله کنید، مردا رو کمن 70 تن بکشین، خیمه ها رو آتیش بزنید، زنا رو اسیر کنید، برگردیم کوفه. عصر تاسوعا، امام خواب. زینب کبرا وقتی این صدا رو شنید آروم اومد بالا سر ابی عبدالله، آروم. امام حسین خیلی احترام داره، خیلی بالا سر ابی عبدالله وایساد، آروم گفت یا ابا عبدالله. امام سرشو بلند کرد، قبل از اینکه زینب کبرا صحبت کنه گفت خواهر بیدارم کردی، یه خواب دیدم با دو پرده مختلف. پرده اول دیدم که تمام درهای ملکوت بازه، تمام پدرم، مادرم، برادرم، تمام انبیا در ملکوت یه جا صف کشیدن، دستشونو به طرف من دراز کردن، مالا به تعبیر من دارن میگن حسین جان دلمون برا تنگه، بیا. اونی که حسینیه اونا صداش میزنن، معلومه. اونی که یادم پاکیه، یادم کم گناهیه، یادم عبادت داریه، یادم خدمت کنه به خلق، یادمیه که مال مردمو نمیخوره، دعوت از او از ملکوته. این پرده خواهر تموم شد. پرده دوم خواب، آی فدات بشم. تو پرده دوم دیدم توی بیابون تک و تنها شد، هیچگی نی، هیچگی. تو تنهایی این بیابان یه سگ قوی هیکل که دوتا دندونای جلوش یه مقدار بیرون زده بود به من حمله کرد. با حمله به من تو منو صدا کردی، خواهرم با دعوت پدر و مادرم امشب آخرین شب عمر منه، من میرم. و خواهر تو پرده دوم فردا اونی که منو میکشه شمره، یعنی هر کی اخلاق شمری داره، ابی عبدالله تو خواب او رو سگ هار دید. مواظب باشم، این طرف خط باشم، ملکوت منو دعوت کنه، این طرف نباشم، حسین کش از آب درام، اگر حسینی پیدا نکنم هدفشو بکشم. یکی از اهداف ابی عبدالله حجاب بوده. عصر عاشورا دو بعد از ظهر میخواست بره، به خواهرش گفت من دارم میرم، تمام گلوبندا رو از دست دخترها و زنها درار، گردنبندارم درار، انگشترارم درار، گوشوارارم درار، اینا رو توی بخچه بریز، من که شهید شدم حمله کردن، شما فرار کنین برای اینکه قد و بالاتون رو نبینن، این بخچه رو جلوشون ولو کن، اینا اهل دلارن، تا جمع بشن اینا رو جمع بکنن شما فرار کنید پشت یه تپه که باد نزنه چادرتون کنار بره ببیننت. ملکوتیان اینجوریان، غیرت ناموسی دارن. ملکاتی و ملکوتیان غیرت زینبی دارن، غیرت سکینه‌ای دارن، غیرت رقیه‌ای دارن. ملکوتیان کند پرواز به سوی انبیا و اولیا، اما این وریا یه شکل دیگه ایان، یه باند دیگه ایان، یه مسئله دیگه ایان. خب حالا خواهر جان منو برای چی بیدار کردی؟ گفت برادر دستور حمله دادن، الان لشگر تکون میخواد. باز به حرف 10 دقیقه قبلم ذهنتونو برگردونید، تمام انبیا برای حسین گریه کردن، ملائکه گریه، جن گریه کرد، ماهیان دریا، مرغان هوا، تمام درختان براش گریه کردن، ائمه قبل خودش گریه کردن، بعد خودش گریه کردن. خدا اولین کسیه که روزه خونده، به جبرئیل یاد داده گده برو برای آدم بخون، گریه کنه، توبهش رو قبول کن. برای حسین من هر کی گریه کنه توبهش رو قبول میکنه. این حسین گفت خواهر، برادرم قمر بنی هاشم رو صدا کن. زینب کبرا رفت نزدیک خیمه قمر بنی هاشم، گفت عزیز برادر، ابی عبدالله شما رو میخواد، مقام رو میخوام ببینید، یه ذره شو، همه شو که من نه زبونشو دارم نه عقلشو. وقتی قمر بنی هاشم اومد روبروی ابی عبدالله، حسین رو میگم، سرشو بلند کرد، به عباس گفت به نفسی ان فدات بشم. برو پیش لشگر، ان استطعت ان تؤخرهم الى قدوتن، التماس بهشون نکنی، پیشنهاد بده، بگو این جنگو بندازید برای فردا. همین پیشنهاد بده، ان استطعت ان تؤخرهم الى قدوتن. بعد فرمود عباس جان، پیشنهاد رو اگه قبول کردن و حمله نکردن، یه شب هم یه شبه، اینقدر عمر قیمت داره. گفت پسر امیرالمؤمنین عباسم، من میخوام امشب بیدار بمونم برای 4 تا کار، لعلنا نسلی لربنا، من میخوام امشب تا صبح یه بخش از شب و نماز بخونم. حسین جان تو که 57 سال خودت نماز بودی، چقدر حرص به نماز داشتی که میخوای یه شب بیشتر زنده بمونی برای نماز؟ اینقدر نماز مهمه. یک، لعلنا نصلی لربنا و ندعوهو، یه مقدار امشبو میخوام دست گدایی به طرف خدا دراز کنم، گدایی کنم. سوم، یه بخش امشبو میخوام قرآن بخونم، یه بخش امشبو. والله اینو داره به قمر بنی هاشم میگه، عباس جان والله یعلمو، خدا میدونه، اون انی احب و تلاوت کتابه، من عاشق خوندن قرآنم. و یه بخش دیگه امشبو میخوام از خدا طلب مغفرت کنم، میخوام بگم خدایا حسینو بیامو. یه گوشه ای از شخصیتش، حالا بعد شهادتشو بشنوید. امام بالا سر علی اکبر که اومد گفت علت دنیا بعد کل افا، بعد تو دیگه من اصلا این دنیا رو نمیخوام، نمیخوام زنده بمونم. عظمت مصیبت تو این جور نشون داد. بالا سر اصحاب که میومد میگفت انا لله و انا الیه راجعون. بالا سر بعضی ها گفت و من هم قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. علی اصغر که شهید شد گفت خدایا دیدی که با کوچک و بزرگ من چی کار کردن. قاسم که شهید شد گفت عمو جون دادنت برای من خیلی سخت بود. کنار هر شهیدی به تناسب شهیدی یه چیزی گفت، اما وقتی اومد کنار بدن قمر بنی هاشم، اینا کنایه است مال بدن نی، یه معنی بالاتری داره. صدا زد عباس الان انکسر از رحم ونقطع رجایی. اینا گوشه ای از شخصیت قمر بنی هاشمه. چنان ساقی نموده از باد مستش که داد از فرط مستی هر دو دست. در آن مستی که حالی این چنین داشت از زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، الهی عاشقم عاشق ترم کن. سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست. بزن وای وای، بزن تیری به چشم نازنین که غیر از دوست چیزی را نبینم. ابی عبدالله وقتی داره میاد کنار بدنش، لشگر دیدن پیاده شد از آن، دستای بریده رو بردان، داره میبوسه پنج امامی که تو را دیدم دست علمگیر تو بود سیدم تا به دنیا اومد قابل شستش و لباستنش گرد امیرالمومنین تو اتاق دیگه بود فرمود بچه رو بیارین در و باز گذاشتن امالمومنین تو بستره داره نگاه میکنه ببینه علی با بچه شکار میکنه مادری که تازه بچه زاییده درد داره ناراحته دید امیرالمومنین آروم آروم داره آستینای بچه رو بالا میزنه داره بازوهای بچه رو میبوسه و زار زار گریه میکنه علی جان بچه‌م دستش عیب داره نه فاطمه اسمش فاطمه بود این مادر نه فاطمه بچه دستش عیب نداره 33 سال دیگه توی زمینی به نام کربلا این بچه میره برای بچه های زهرا آب بیاره دوتا دستشو از بدن جدا میکنن مادر پیاده اومد کنار بدن از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین عباسم دست دیگر کجاست که خاکی به سر کند عباسم